بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما
ميكروفون يا غير بوردن
مشكله ايش بقى كنا
يبقى عشان خاموش كنا دروس
تيو
ميكروفون
بعد هنجرم بدي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث من راجع به جریان پذیرش یا عدم پذیرش توبه بود در دوران آقا امام زمان علیه السلام، و روایات متعددی را در این زمینه خواندیم، مطرح کردیم که بعضی هاشون از نظر سند صحیح بود، مشکلی نداشت، ولی در دلالت بعضی ها بحث بود. ظاهرا بعضی از معاصرین این روایات را به عنوان اصل مسلم گرفته و عدم پذیرش توبه را تأیید میکنه. حاصل حرفش این است که بالاخره حاکمی که تابع عقیدشه، تابع مبدعشه، برای اینکه بتواند عقیده خودش را پیاده بکنه، باید موانع را برطرف کنه و هر کس که احتمال بدهد که با حکومت او مخالفت دارد، اون باید مستأصلش کند، ریشه‌کن کند. من حرف بعضی معاصرین دارم بازگو میکنم، و با تعارف و با بالاخره چجوری عرض کنم، ملاینه و برخورد نرم با مخالف، این سازگار نیست با تطبیق حاکم عقیده اش را. خب بیاد مجرم را مؤاخذه نکنه، بازخواست نکنه، ای امروز و فردا کند با مجرم، تأخیر بیندازه مؤاخذه و عقوبت مجرم را، اینا با سیاست حاکم حق جور در نمیاد. حاکم حقی که به حق و به مبدأ و عقیدش اعتقاد داره و اونو حق میدونه و میداند مخالفین با اون مخالفین با حق هستن، نمیشه و نمیتواند مخالفین را نگرشون دارد و اینها را گوشمالی نده، چون مخالفین مجرم هستند و مجرم حق حیات نداره. خب نتیجه چی میشه؟ بعد میگه با این مقدمه که بالاخره حاکم عقائدی، حاکم دینی که به دین خودش، به عقاید خودش، به مبدع خودش اعتقاد دارد و میخواد تطبیق بده، پیاده کنه، باید مخالفین را ریشه‌کن و مستأصل بکند، باید مجرمین را ریشه‌کن کند. کنار آمدن با مجرم مخالف اعتقادشه، اعتقادش این است که حق و باید این حق پیاده بشود و اینها مخالف هستند و زیر بار نمیرن، پس باید برطرفشون کنن. خب بعد میفهمد که بر این اساس یبدا سبب عدم قبول توبه التائب، بر این اساس است که معلوم میشود که چرا امام زمان توبه تائب را در دوران ظهور قبول نمی کنن. ببینید از این عبارت ما چی به دست میاریم؟ که انهو این عالم، این محقق پذیرفته اصل عدم پذیرش توبه را در دوران امام زمان. از این میشه میخوام بفهمم که بالاخره طبق اصله و عدم پذیرش توبه تائبین در اون روز روی اصوله و منطقیه. چرا؟ فإن الشخص المتمرس بالانحراف، این شخصی که غوطه‌وره در انحراف، و المعتاد على العصيان، این شخصی که بر عصیان و گناه اعتیاد دارد، و على عبادت شهواته، شهوت‌های خودش را می‌پرستد، یعنی تابع هوای خودش است نه تابع خدا، و تقدیم مصالحی، یه شخصی است که مصلحت خودش را بر مصالح دین و اوامر الهی مقدم می‌دارد، چنین شخصی هرگز توبه هم بکند توبهش حقیقی نیست. تکرار کنم، کسی که در انحراف غوطه‌وره، کسی که معتاد است به چه؟ گناه و معصیت، کسی که دینش، عبادتش، شهوتشه، یعنی خمیر مایش اینه، ذاتش اینه، اینجوری بار آمده. خب یه چنین شخصی که همیشه مصالح خودش را مقدم می‌داره، اینجوری بار آمده، این حالا توبم بکنه، توبش لغلقه زبانه، توبش واقعی نیست. لا تکن توبته حقیقی ابدا، و این شعره هو وقتیا بذالک، هرچند خودش هم احساس بکنه که بله یه توبه هم کرده است. می فهمد که در شعر توبه را میپذیره، ظاهری قبوله، حالا درونش هر چه میخواد باشد باشد، اما این در دوران پیامبر اکرمه، در دوران قبل از حکومت امام زمان است، در دورانی که به ظاهر حکم میکنن، نه در دورانی که امام به واقع حکم میکنه. دوران امام زمان حکم به واقع است نه حکم به ظاهر. می فهمد که و ان کانت الشریعه تحکم بکونه انسانا صالحا فی الظاهر، کسی که گناهکار باشد بعد توبه بکند، اعلام توبه بکند، از نظر شرع این توبهش قبوله و او را انسان صالح می دانند. غیر ان المطلوب بعد الظهور، ولی در بعد از ظهور امام زمان اون چیزی که مطلوب است توبه بل به اصطلاح صلاحیت ظاهری نیست. المطلوب چیه؟ وجود الانسان العادل فی الواقع، انسانی که در واقع باید چی باشد؟ عادل باشد. و این شخصی که غوته‌وره، خمیر مایش گناهه، این آقا توبه هم بکند، توبه ظاهری است نه توبه واقعی. بله، للعادل فی الظاهر، دوران امام زمان عادل در واقع را میخواییم، تائب در واقع را میخواییم، نه تائب در ظاهر، نه عادل در ظاهر. و توبتو و خاصتن، میفهمن توبه به ویژه اگر هنگام تهدید باشد، هنگام استرار باشد، یه وضعی پیش بیاد که راهی جز توبه نداشته باشد، فقط یک راه داشته باشد، هیچ راه دیگه نداشته باشد. وقتی که یوم یأت بعض آیات ربک، از آیات خداوند عزوجل آمده است، از نزدیک و به چشم خودش میبینه، دیگه مستر میشه به پذیرش، به بالاخره روی آوردن به توبه. میفهمد که توبه چنین شخصی حتی بلکه در نتیجه خوف بوده است. این لا تغییر واقع الانسان، توبه چنین شخص در چنین موقعیتی واقع و درون او را تغییر نمیدهد. من الناحیه نفسیه و الفکریه، روح او را، فکر او را، تفکرات او را اصلا تغییر نمیده. بل یبقى هو الانسان المعتاد، همو انسان قبلیست که مساله خودش را بر مساله شرع مقدم می‌داشته. ف یزل قدمه، همین آقا فی اول عثره، اولین به اصطلاح چیزی برش پیش میاد، بله، اولین زلتی که برش پیش میاد، اولین برخوردی که برش پیش میاد، برمیگرده. که انه ایشون میخواد بفهمد که توبه این آقا چرا پذیرفته نیست؟ چرا؟ چون توبه ای نیست، چون توبه نمی کنه. یعنی چجوری عرض کنم؟ صالبه بنتفائل موضوع، چرا در دوران امام زمان توبه قبول نیست؟ چرا؟ چون ای توبه کنندگان اصلا توبه نمی کنند. خب به ظاهر که توبه می کنند. جوابش چیه؟ دوران امام زمان حکم به واقع است، نه حکم به ظاهر. اذن لابد، حالا که اینها توبهشون هم لا توبه است، درونشون همون است، باید بگیم که لابد من رفض توبته، باید بگم توبهش قابل پذیرش نیست. و الاستغناء عن وجودی، نه خیر آقا، تو نباید روی زمین باشی، توبتم قبول نیست و از روی زمین باید محو بشی. بعدش بحث دیگه رو مطرح میکنن که دیگه مورد حاصل حرف آقای صدر چی شد در جلد سوم از تاریخ از موسوعشون که به نام تاریخ ما بعد از ظهور است، حاصل حرفشون این شد که ایشون گویا این عصر پذیرفته که در دوران امام زمان توبه قبول نیست. چرا قبول نیست؟ چون اصلا اینها توبه نمی کنن. کسی که گوشت و پوست و خون و وجود و شراشر وجودش بر گناه باشد، این آقا وقتی که بالاخره به حالت استرار رسید و اون آیات را دید، به حسب ظاهر توبه میکنه، اما تغییر درونی ندارد، پس توبه ای هم نخواهد بود. چرا پذیرفته نمیشه؟ چون توبه ای نیست. بگید ظاهر، میگیم ظاهر کفایت نمیکنه. بسیار، الان ما روایات خاصه را مطرح کردیم و بعضی موارد همینطوره. توبه هم بکنن توبهشون قبول نیست. بحث شیطان رو من مطرح خواهم کرد. ابلیس که انه میاد میخواد عذرخواهی کنه، میاد که انه میخواد توبه کنه، دنبال این است که آقا او را بپذیره، ولی میبینید اصلا توبهش قبول نیست و به سزای عملش او را در دنیا میرسانند. من بحثش خواهم کرد، انشاءالله روایتش خواهم مطرح کرد. بله استثناءاتی دارد، مثل فرض کنید ابلیس. اما اینکه واقعا در توبه دوران امام زمان بسته می شود، این جای بحثه، این جای حرفه. ما روایات شیعه را که مطرح کردیم، چند تا روایت بود؟ 10 تا روایت. خب بعضی روایت صراحت داشت که عدم پذیرش توبه کیه؟ بعد رفع الحجه، بعد از اینکه حجت برداشته بشود، یعنی بعد از رحلت یا شهادت امام زمان. خب رفع الحجه که شد، دیگه عالم عالم تکلیف نیست. مقدمات چیه؟ قیامت. خب بله قیامت توبه کسی پذیرش نمیشود. امروز است، دنیاست. الیوم عمل بلا حساب و غدن حساب بلا عمل. فردا حساب رسیه، فردا نمیدونم بالاخره پشیمانی به درد نمیخوره. پس لا ینفع نفسا ایمانها، این دوران ظهور امام زمان نیست، دوران رفع حجت، یعنی قیامت. خب این روایت ما داشتیم، مثلا چند تا روایت به همین مضمون داشتیم. حالا ببینیم اهل سنت با این آیه چجوری برخورد کردن. ظاهرش این است که اینها هم همینه میگن، در روایات عامه اینه دارد که اون یوم که لا ینفع نفسا ایمانها کیه؟ یوم مقدمات و ایام قیامت. حالا اجازه بدید من چند تا از این روایات را بخوانم. یکی از مهمترین تفاسیر اهل سنت همین جامع البیان طبریه، صاحب تاریخ، که به نظر ما یه انسان است مسئله دار، به نظر ما انسان مسئله داریه در انتخاب مطالب، به قول مرحوم عسکری بد سلیقه است، ولی به نظر ما نه، بد جنسه، بد سلیقه نیست، میدونه چه کار داره میکنه. خلاصه ما نمیخوام فعلا وارد این بحث بشیم، ارزیابی کنیم از نظرات و مواضع آقای طبری را، چه در تاریخش چه در تفسیرش. ولی بالاخره امروز این تفسیر بین اهل سنت جا افتاده، از مهمترین تفاسیرشونه. آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا در شرح حال فرزند احمد ابن حنبل عبدالله، در شرح حال عبدالله یه بحث مفصلی راجع به ایشون دارد، راجع به تاریخ تفسیر طبری دارد. اونجا ادعا شده است که آقای احمد ابن حنبل تفسیری دارد، هم چندین جلده، هم صد جلده کذا، چون که ما همچنین خبری از این تفسیر نداریم و معلومم نیست که احمد ابن حنبل چنین تفسیری داشته باشد. و تفسیر مهم همین تفسیر جامع البیان است. حالا شما اونجا رو مراجعه بکنید و بیانات آقای ذهبی که در واقع میخوام عرض کنم که سخنگو و نماینده عامه است، نسبت به این تفسیر چقدر بالاخره دفاع و تعریف و تمجید میکنه. خب در جلد 5 چاپ ریاض مکه المکرمه چاپ حجاز، سیل آیه شریفه از اینجا شروع میکنه که خداوند عز و جل میفرماید که هل ينتظر هؤلاء، این کسانی که عوض خدا بت میپرستن، اینا باید منتظر چی باشن؟ الا ان تأتيهم الملائكه بالموت، یا باید مرگ اینها فرا برسد که قبض روح بشن، یا یأتی بعض آیات ربک، یأتیهم بعض آیات. این چی آیات ربک؟ و ذالک فی ما قال اهل التأویل، میگه علمای تأویل این بعض آیات ربک را گفتن طلوع شمس من مغربی ها، طلوع شمس بعدی که خورشید از مغرب طلوع کرد دیگه توبه قبول نیست. خب چرا؟ چون طلوع شمس از مغرب دوران مقدمات قیامته. بعد روایاتی را میاره، روایت اول که به پیامبرم منتهی نمیشه از مجاهده که گفته او یأتی بعض آیات ربک، گفته طلوع شمس من مغربه، یک روایت. روایت دوم از قتاده است، من نمیخوام وارد بحث بشم، اینا از نظر ما مشکل دارن، قتاده نمیدونم مجاهد، ولی میخوام نظرتشون فعلا به دست بیاریم، نه که برای ما حجت باشد. روایت سوم را باز خود قتاده میاره، میگه که تأتی همون ملائکه یعنی مرگ، یعنی مرگ فرا برسد اینها را، یا بله یأتی بعض آیت ربک باز همون به عنوان طلوع شمس. روایت چهارم از سدیه، باز میگه که یأتی بعض آیت ربک یعنی طلوع شمس مغربی. روایت ششم یا پنجم، ششم از مسروق، مسروق از عبدالله نقل میکنند. عبدالله کیه؟ به نظرم عبدالله ابن امرعاص باشد، حالا جریانش هم نقل میکنم که روایات ایشون از یه سریش اسرائیلیاته. بعد از فتح شام یک شطور کتابای اهل کتاب را بار زد همراهش آورد و اینا را به عنوان روایت وارد فرهنگ کرد. لذا یه روایات عجیب و غریبی است، معمولا روایتی است که با مذاق اهل کتاب و یهود و نصارا سازگاره و صداشون هم نرمده. گاهی بعضی روایت را میبینن قابل توجیه نیست، میگن این از همون روایتی است که از بار شطوره عبدالله. حالا عبدالله میگه که ایلا ینفع، یه بیان میکنه، میگه که یصبحون، زیل آیه شریفه یأتی بعض آیت ربک، میگه یصبحون و الشمس و القمر، چشم باز میکنن میبینن ماه و خورشید من هنا، اشاره میکنه طرف مغرب، یعنی خورشید از مغرب در سر در میاره و طلوع میکنه، کل بعیرین القرینین، دو تا شطور چجوری از یک سمت میان کنار هم دیگه هستن، میگه ماه و خورشید رو میبینیم کنار هم دیگه، قرین هم دیگه از مغرب سر در میارن. خب بعد میگه فذاک حین لا ینفع، اون وقتی که خورشید از مغرب سر در آورد، اون وقت است که دیگه ایمان کسی که قبلا ایمان نیاورده در چنین موقعیت ایمانش قابل قبول نیست. باز روایت بعدی از ابن جریج، ابن جریج المتفق على ثقته نزد اهل سنت تقریبا اتفاقیه وثاقت ایشون. و جالب این است که امام صادق علیه السلام وقتی که از امام میپرسیدن راجع به ازدواج موقت جایزه یا جایز نیست، میفرمود سل ابن جریج، معاصر امام بود، از 50 فوت شده، امام صادق 48. بعد امام میفرمود که برید از ابن جریج سوال کنید. خب ابن جریج عامی بود و پیش اهل سنت جا افتاده بود و ازدواج موقت قبول داشت و خودش ظاهرا 70 تا زن متعه گرفته بود و آقای شافی میگه نه اشتباهه، 90 اصلا ایشون همسر دائم نداشت، همسراش معمولا منقطع بودن. خب اهل سنت هم بود و همه هم میگن ثقه است. ببینید کتاب بخاری و مسلم و صحاح از ایشون چقدر روایت نقل میکنن. خلاصه از نظر اونها مورد اعتماده و امام هم به او استناد میکرد. برای چی؟ برای اینکه طرف مقابل را ملزم کند که دیگه نتونه ایراد بگیره. خب ابن جریج باز همین بیانو دارد، تقبض الانفس بالموت. بعد میاد میگه که القول فی تأویل قوله یوم یأتی بعض آیات ربک، میگه که ان الآیه، عنایت کنید، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع من کان قبل ذلک مشرکا بالله. بعضی آیات خدا که ظاهر شد، کسانی که مشرک بودن به خداوند عزوجل، بله، بعد این بیاد ایمان بیاره که بعد از این که آیات خدا را ببیند، این آیه این توبهش قبول نمیشود. بعد میفهمد که ان تلک الآیه التي اخبر الله جل ثناؤه ان الكافر، این آیه که خداوند از دل فهمیدن که بله اگر آیه ظاهر شد دیگه توبه قبول نیست، این آیه چیه؟ طلوع الشمس من مغربها. ببینید همه روی این نکته تاکید میکنن اهل سنت که بعض آیات ربک یعنی چی؟ یعنی طلوع الشمس من مغربها. خب طلوع الشمس من مغربها کیه؟ وقت قیامته. باز روایتی را ابو سعید خدری نقل میکند از پیامبر اکرم که بعض آیات ربک یعنی طلوع الشمس من مغربها. روایت بعدی را باز به همین مضمونه، روایت هفتمه یا هشتمه نمیدونم، از ابو هریره است. ابو هریره میدانید ایشون اکثار در روایت دارد و مدت صحبتش با پیامبر اکرم با مدت روایاتش همسنخ نیست. 5000 و تقریبا 300 تا روایت نقل میکنه یا 400 تا روایت، با الان که کمتر از 3 سال با پیامبر اکرم بود و امیر مومنین علیه السلام خب میبینید از ولادت در دامان پیامبر اکرم بود تا رحلت پیامبر اکرم که خودشون به خاک سپردن بدن شریف پیامبر اکرم، یعنی 30 و اندی سال بود. مجموع روایتی که بخاریش نقل میکند 20 روایت، 20 روایت و مجموع روایات امیر المؤمنین در کل کتب ارسون به 500 تا شاید نرسه و در بخاری در همین حد. خلاصه این کثرت روایات ابو هریره تازه میگه اینا مال یک کیسه است، هنوز کیسه های دیگه دارم آکبنده، هنوز اونا رو من باز نکردم. اونا رو باز میکرد دیگه چقدر روایت میشد. لذا همون روز زیر سوال بود. ببینید جلد دوم سیر اعلام النبلاء آخر کتاب راجع به ابو هریره است. اونجا خود عایشه میگه چه خبر اینقدر حدیث از پیامبر نقل میکنی؟ ما که با پیامبر بودیم اینقدر حدیث نشنیدیم. یا اینکه مروان که از خودشونه، از امویینه، با اعتراض میکنه، میگه مردم میگویند که تو به پیامبر نسبت میدی و از پیامبر نشنیدی. اونم برمیگرده میگه که بله، مشکل تو این است که نگذاشته امام حسن را دفن کنن کنار پیامبر اکرم. خلاصه نقاط ضعف هم دیگه را مطرح میکنن. تو این کار کردی که معاویه خوشش بیاد. اونم میگه بله، مردم هم میگن تو از پیامبر احادیث نشنیده، هی به پیامبر نسبت میدی. اینه، نگاه کن توی خود ذهبی این مطلب را نقل میکنن. الان این روایات ابو هریره بر فرض، علا فرض این که به اصطلاح چی میگن از پیامبر اکرم شنیده باشه، این روایات اصلا نمیخوره به مدتی که با پیامبر اکرم بوده است. خب و روایت هم داریم از طریق اهل بیت که امام صادق فرمودن که 3 نفر هستن به پیامبر اکرم دروغ نسبت میدن، یکیشون هم ایشونه، یکیشون هم بله انسه خادم پیامبر اکرم و امرأه، واضحه، و یک زن به پیامبر نسبت های غیر واقع میدن. خلاصه ابو هریره میگه پیامبر اکرم فرمودن لا تقوم الساعه، عزیزانی که تازه ملحق شدن بدانن که بحثمون روایات عامه است، روایت خاصه تمام شد تقریبا و یه توجیه مختصری هم اول بحث کردیم و همون آخرین روایت رو پذیرفتیم که عدم پذیرش توبه نه در دوران ظهور امام است، در دوران رحلت یا شهادت امام، یعنی دوران رفع حجت. رفع حجت کیه؟ مقدمات قیامت. ما اینه میپذیریم. حرف آی صد را نقل کردیم کنه آی صد جور دیگه پذیرفته، کنه پذیرفته است که در دوران امام زمان توبه قبول نمیشود. بعد بر اساس اون مطالبی را در تاریخ مواد ظهور مطرح کرد. خب ما گفتیم برای تکمیل بحث ببینیم اهل سنت در زیل این آیه چه نقل کردن. ارجاع دادیم به یکی از قدیمترین کتابهای تفسیری اهل سنت و آن جامع البیان طبری. نظر خودم هم گفتم، عرض کردیم که ما نسبت به طبری حرف داریم، در صداقتش بحث داریم، در نقل مطالبش بحث داریم، در امانتش حرف داریم، مخصوصا در تاریخش. ولی بالاخره این کتاب جامع البیان را اهل سنت تلقی به قبول کردن و ارجاع دادیم به کتاب سیر و اعلام النبلاء شرح حال پسر احمد بن حنبل به نام عبدالله. اونجا از این کتاب خیلی تجلیل میکنه. خب روایات متعددی را خواندیم که بعض آیات ربک یعنی چی؟ یعنی طلوع الشمس، طلوع الشمس باشد یعنی مقدمات قیامت است. خب روایت بعدی، حالا هفتمی یا هشتمی نمیدونم شمارشو، روایت هشتمی از اهل سنت روایت ابو هریره است که به پیامبر اکرم نسبت میده که لا تقوم الساعه حتی تطلع الشمس من مغربها، قیامت بپا نمیشود مگر اینکه خورشید از مغرب طلوع کند. خب خورشید از مغرب طلوع کرد، اون وقت قیامت بپا میشه. یعنی این میشه مقدمه چی؟ مقدمه قیامت میشه. فاذا رآها الناس، مردم انگامی که ببینن خورشید از جانب مغرب طلوع کرده، آمن من علیها، رو کره زمین هر کس هست وقتی که دید این آیه و این علامت را ایمان میاره. اما آیا ایمانش به درد میخوره؟ نه. فتلک حین لا ینفع نفس ایمانها، او وقتی است که دیگه ایمان این افراد قبول نیست، چون در توبه بسته شده است. از این روایت چه استفاده شد؟ که مربوط به دوران قبل از قیامت. روایت بعدی را به ابو ذر نسبت میدن که یه وقتی پیامبر اکرم فرمودن میدونید این تذهب هذه الشمس، این خورشید کجا میره وقت غروب؟ یه بیانی رو مطرح میکنن، بعد میفهمد که اتدرون، بله، فتصبح الناس ينكرون منها شيئا فيقال اطلعي من مغربك، به خورشید گفته میشود که دیگه بسه، حالا از مشرق بودی، حالا از مغرب طلوع کن. فتصبح طالعا من مغربها، خورشید از مغرب طلوع میکنه. پیامبر فرمود اتدرون ای یوم ذلك، کیه که از مغرب طلوع میکنه؟ گفتن نه، خدا عالم است، شما عالمی، ما نمیدونیم. فرمود اون روزیست که دیگه بله توبه و ایمان کسانی که قبلا ایمان نیاورده باشن، اون روز ایمان و توبهشون قبول نیست، که وقت طلوع شمس از مغرب. ببینید تمام این روایاتی که اهل سنت نقل میکنن تطبیقش میدن بر طلوع شمس. حالا آیا این بعض آیات ربک فقط طلوع شمسه؟ فقط همین مصداقه؟ یا از باب جریه؟ بیان مرحوم علامه رم زنده باشیم فردا انشاءالله نقل خواهیم کرد. خب باز روایت دیگری از صفوان ابن عسال، این معلوم میشه که جزء صحابه بوده است، چون میگه حدثنا رسول الله، میگه پیامبر اکرم برای ما حدیث کرد که ان قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا، قبل نقب، تکرار کنم، ان قبل مغرب الشمس یعنی از طرف مغرب، محلی که آفتاب غروب میکنه، از اونجا یک دری است، بابا مفتوحا للتوبه، از جانب غروب شمس یه دری هست، یعنی هنگام غروب توبه بالاخره از اون طرف، از اونجا دری هست برای پذیرش توبه. حتی تطلع الشمس من نحبه، این توبه قبوله تا کی؟ تا اون وقتی که خورشید از اونجا طلوع کند، این از جانب مغرب طلوع کند. فاذا طلعت، اگر اجل مغرب طلوع کرد، دیگه توبه قابل قبول نیست. باز روایتی را هم برای صفوان ابن عسال همین آقا نقل میکند که توبه بابی دارد طرف مغرب خورشیده، 70 سال یا 4 سال راهه تا به اون در برسیم و این در توبه هست بازه، تا بعض آیات خداون عز و جل ظهور بکنن. خب روایت دیگر باز از ابو هریره است. اینا رو عرض کردم، ما به عنوان استدلال نقل نمی کنیم، ما روایت اینا رو قبول نداریم مگر طریق اهل بیت رسیده باشد. ولی حالا این روایات را نقل میکنیم برای که بحث تکمیل بشود، ببینیم اونها چه نظری دارن. باز از ابو هریره نقل شده است که میگه از پیامبر شنیدم که اصلا قیامت نخواهد بود مگر اینکه خورشید از مغرب طلوع کند، و اگر طلوع کرد و مردم دیدن اون وقت است که دیگه در توبه بسته میشود. روایت بعدی هم باز از ابو هریره به همین معناست. روایت سومین باز از ابو هریره میگه که التوبه تو مقبوله، توبه همیشه قبول است تا زمانی که خورشید از مغرب طلوع بکند. روایت بعدی از عبدالله پسر عمرو بن عاص، جریانش را لابد میدانید، خیلی وارد این بحثا نشیم، دو تا پسر داشت، هر دوشون هم به طرفتن اون طرف، ولی این عبدالله روایات از پیامبر کن زیاد نقل میکرد. وقت داریم؟ تمام؟ والحمدلله رب العالمین.